اگر بیاد داشته باشی در جلسه قبل در مورد خدمت زمینی خداوند ما صحبت کردیم، در مورد تولدش و تجسمون. امروز میخوام راجع به وضعیت قوم یهود فکر کنیم. در اون زمان شرایط اجتماعی اون زمان به چه شکلی بود؟ و بدون شک شرایط قومی اون زمان اگر درست درک نکنیم، درکمون از اناجیل درست نخواهد بود. آخرین پیامبر راستینی که خداوند میفرسته برای قومش ملاکی نام داره. شما اگر کتاب مقدس رو ورق بزنید، بعد از ملاکی میرسید به عصر جدید و اولین انجیل، انجیل متا هست. اما یک فاصله زمانی زیادی هست بین اینها و در این شرایط اتفاقات زیادی افتاده. در این فاصله چارقن که حداقل 5 یا 6 نسل از قوم بنی اسرائیل از این جهان رفتن، وقتی که به قرن اول میلادی میرسیم، اوضاع اون جامعه یهود بسیار تغییر کرده. حتی زبان محاوره، زبان کوچه و بازاری که مردم صحبت میکنن عوض شده. فرهنگ و عقایدشون و عاداتشون عوض شده. گروهای مختلفی در این 4 قرن پا بر سر حیات گذاشتن. تغییرات زیادی به وجود اومده، تا حدی که اگر ملاکی دوباره به جهان میومد و در بین یهود زندگی میکرد، نمیتونست تشخیص بده که اینا همون قوم یهود هستن. این تغییرات در چندین جنبه است. به لحاظ سیاسی در این فاصله زمانی قوم بنی اسرائیل شرایط بسیار پرتشنجی رو سپری کرده. بعد از اینکه قوم رو خداوند تبعید میکنه و اینها باز میگردن به اورشلیم، شکل حکومتیشون رو که به خود میگن حکومت مذهبی هست، مثل حکومت ایران. منتها تفاوتش اینه که اونها سعی میکنن از تعالیم خدای زنده پیروی کنن، هرچند که این تعالیم رو به شکل اشتباهی براشون تفسیر میکنن. اون منطقهی که درش زندگی میکردن بارها مورد حمله دشمن ها قرار میگیره. بعد یک عده از خود یهودیان به پا میخیزن در این فاصله زمانی به نام مکابیان. اینا بسیار وطن پرست بودن و خیال داشتن اون پادشاهی موروثی رو که به داوود تعلق داشت دوباره برپا کنن. اینا برای آزادی قوم یهود میجنگیدن در برابر دشمنانشون، اما بارها شکست میخورن. وقتی که به عهد جدید میرسیم، اون منطقه یهودی نشین یا اسرائیل کاملا تحت تسلط امپراتوری رومه و اون منطقه رو به چندین بخش تقسیم کردن. هر بخش حکومتی تحت فرمان یک فرده که در نهایت اون فرد یا اون پادشاه باید به امپراتور روم پاسخ بده. به عنوان مثال ناحیه یهودیه تحت فرمان یک سردار رومیه که خود این سردار تحت فرمان یک امیری هست در سوریه، که سوریه در اون زمان از مستعمرات امپراتوری رومه. در خود شهر اورشلیم سربازان رومی وجود دارن، اونجا حرکت میکنن، پرچم عقاب نشان امپراتوری روم بر فرازه و قوم خداوند تحت تسلط یک قدرت بی خدا در اومده. یهودیان حتی باید اونها مالیات بدن. در هر شهری مأمور اخذ مالیات هست که اینا معمولا دم دروازه شهر می نشینن و مالیات می گیرن. البته امپراتوری روم به آزادی مذهب احترام میگذاره، اجازه میده یهودیان شورای سنهدرین رو داشته باشن که متشکل از 70 نفر از اون نخبه هاشون هست و اینا یه سیستم حکومتی دارن، اما رهبران اونها رو، کاهنان اعظم رو، خود امپراتوری روم تعیین میکنه و عزل میکنه. در نظر بگید قومی که یک زمان قدر قدرت بود، اکنون به این ذلت در اومده، زیر سایه یک پرچم کشور دیگه زندگی میکنه و هر یهودی آرزوش این است که آزاد بشن از این سلطه‌ای که برشون هست. پس این وضعیت سیاسی هست. از لحاظ مذهبی هم تغییرات زیادی روی داده در بین قوم یهود. به ظاهر اینها بسیار مذهبی تر از هر دوره تاریخی هستند. اگر تاریخ مقدس رو مطالعه کنید، میبینید که بنی اسرائیل به بت پرستی میافتادن. این بت ها رو حتی در خونه داشتن و حتی گاهی وارد معبد خداوند میکردن. اما خداوند تنبیهشون میکنه، در نهایت معبد نابود میشه، اینا به تبعید فرستاده میشن. اما زمانی که باز میگردن و معبد رو میسازن، به نظر میرسه که بت پرستی رو کاملا کنار میذارن و به شکل انعطاف ناپذیر یگانه پرست میشن. در اونجا سیستم کهانت رو دارن، سیستم پرستشی رو در معبد راه انداختن. ظواهر دین به خوبی حفظ میشه. و در کنار اینا یه سیستم جدیدی هم ایجاد شده که از لحاظ تاریخی یک مسئله جدید هست در بین یهودیان، که تقریبا معبد و سیستم پرستشی رو حتی تحت شعاع خودش قرار داده. ظاهرا وقتی که اینا از تبعید باز میگردن به اورشلیم، مراکزی رو ایجاد میکنن به نام کنیسه، که در هر محله کنیسه وجود داره و هر کنیسه یک استاد و یا ربی داره که معلم شریعت هست. روزهای سبت که برای اونا روز شنبه بود، مردم یهود همشون به اون مکان میرن و استاد کنیسه عهد عتیق رو از روی یک توماری به زبان عبرانی میخونه و بعد تفسیر میکنه، چون اینا دیگه زبان رایجشون زبان عبرانی نیست بلکه زبان یونانی هست. در کنیسه هر روز شبات اینا عهد قدیم رو تقسیم بندی کردن که در طول یک سال کل این بخش روخونی میشه. به علاوه مدرسه الهیات هم دارن، مثل حوزه‌های علمیه که معلمین مذهبی یهود در اونجا تعلیم میبینن. پس در ظاهر به نظر میرسی که قوم یهود بسیار مذهبی هستن، اوضاعشون ظاهرا مناسبه، اما در واقع چنین نیست. در این دوره 400 ساله بین ملاکی تا آمدن یحیی تعمیددهنده، خداوند حتی یک پیامبر هم به قومش نمیفرست، در صورتی که در گذشته چنین نبود. همیشه خداوند با اون قوم برگزیدش وارد رابطه بود، اینا همیشه مکاشفه رو داشتن. اما اکنون 400 سالی که آسمان سکوت اختیار کرد، قوم یهود کلام خداوند رو در دست دارن، از اون به دقت محافظت میکنن، به شکل دقیقی اون رو نسخه برداری میکنن، هر هفته توی کنیسه اون رو میخونن، اما حتی یک نفر هم نیست که مکاشفه بهش برسه و پیامی امیدبخش برای مردم میاره. 4 قرن که در بین اونا پیامبری نیست. نمایندگان مذهبی قوم فریسیان هستن. هدف اصلی پیدایی فریسیان این بود که قوم یهود رو یا قوم خداوند رو مجزا سازن از بقیه اقوام، اما این عنصر جدا سازی به فضیلت و قدوسیت نبود، بلکه به ظاهرشون بود. چون شما یهودی هستی باید نحوه لباست این باشه، این غذا رو نباید بخوری، این سنت ها رو باید کاملا حفظ کنی و با غیر یهودیان مراوده نداشته باشه. فریسیان بسیار وطن پرستن، وطن دوستن، آرزوشون آزادی یهود هست از قوم ازیر یوغ امپراتوری روم، و به شدت هم نجات پرستن، یعنی اقوام دیگر رو حتی سگ خطاب میکنن و به این باور رسیدن که چون اونها یهودی هستن و چون یک سری سنت ها رو حفظ میکنن، در نتیجه قوم خداوند هستن و خداوند از اونا خوشنوده، چون از نسل ابراهیم هستن، شجر نامشون رو میدونن، یه سری مراسم رو حفظ میکنن، فکر میکنن به خاطر اونها مورد لطف خداوند هستن و امیدشون هست که دوباره به اون شکوه گذشته بازگردن. اما فریسیان اون قدوسیت و پاکی باطنی رو کاملا کنار گذاشتن، کم اهمیتش کردن، فقط به ظواهر میاندیشن. ظواهری مثل روزه گرفتن دوبار در هفته، ده یک دادن از هرچی که به دست میارن و طهارت و شستشوی بدنشون منشیوهی خاصی که دارن و ادای قربانی ها. و این گروه فریسیان رو خداوند بارها در کلامش توبیخ میکنه و ریاکاری و اون فساد درونیشون رو به اونا نشون میده. فریسیان رو تقریبا میشه تشبیه کرد به همون آخوندهای خودمون. گروه دیگه‌ای که در کلام باهاشون روبرو هستیم کاتبین نام دارن. کاتبین اغلب از گروه فریسیان هستن. کار اینها نسخه برداری هست از نوشته های پیامبران، یعنی عهد عتیق رو، اون زمان دستگاه چاپ نیست، اینها نسخه برداری میکنن. این کار با دقت بسیار زیادی انجام میدن. به عنوان مثال میدونن که فرض کن صفحه سوم کتاب پیدایش چند لغت درش هست، لغت وسط چی هست، و به این شکل اینو نسخه برداری میکنن و اگر اشتباهی باشه اینو بیرون میاندازن. و کاتبین به علاوه نقش قاضی ها رو دارن برای قوم، چون چنان که گفتیم امپراتوری روم به اینا تا یه حدی اجازه رو داده تا یه امور خانوادگی و غیره بتونن اینها قضاوت کنن. کار اصلی اونها تفسیر کلام هست در کنیسه ها. اگرچه در اون زمان کسی وارد کنیسه میشد و میخواست صحبت کنه بهش اجازه میدادن، چنان که در رساله ها میخونید، زمانی که در اعمال میخونید، وقتی که پولس میره به کنیسه ای و میخواد صحبت کنه بهش اجازه اینو میدن. و به خاطر موقعیتشون کاتبین بسیار مورد احترامن و این کنیسه و این شرایط فرصت مناسبی رو میداد برای اینکه آموزهای عهد عتیق به مردم یاد داده بشه، کلام خداوند به اونها تعلیم داده بشه. اما کاتبین از این موقعیتشون سوء استفاده کردن، صرفا خودنمایی میکنن، به عامه مردم به دیده تحقیر نگاه میکنن و نکات روحانی کلام رو کاملا کنار گذاشتن و به مرور زمان تفسیرهایی رو که ربیهای قدیم گفتن اینها رو به جای کلام خداوند پذیرفتن و دیگه حتی کلام خداوند رو مطالعه نمی کنن. اگر فرد دانشجوی الهیات هست برای الهیات یهود در اون زمان، اینها دیگه نوشته های اشعیا و ارمیا و مزمور داوود و غیره رو مطالعه نمی کنن. وقتی که میرن مدرسه الهیات اینا می خونن تفسیر ربی از این آیات چی هست، نظر اون چی هست، فلان استاد این رو گفت، فلان استاد اون رو گفت، و اینا پر از نظرات و عقاید بشری هست. و این توضیح المثال مبدأش از اینجاست. این کاتبین برای هر گوشه از زندگی اجتماعی یهود دستورالعمل رو بافتن و اون فرد یهود که میخواد معلم دین بشه باید اینها رو به دقت سالها مطالعه میکرد و کاری به اصل کلام آنچه که خداوند میگفت نداشتن. به همین علتی که بعدن خداوند اونها رو توبیخ میکنه و میگه وای بر شما ای فقها، زیرا که بارهای گران را بر مردم مینهید و خود آن را با یک انگشت خود لمس نمیکنید. در طول زمان این سنتهایی که ابداع کردن، این سنتهای بشری و این رفتارها، حفظ اینا مهمتر از حفظ ده فرمانه. برای هر یهودی واجب و ضروریه، به ویژه در مورد سبت، و خداوند چقدر از اینها ایراد میگیره. و نتیجه وقتی که این کار انجام میدن، نتیجهش دقیقا همون میشه که در ایران امروز روی داده. شما هر وقت بیاین سنتهای بشری رو در حد اصول اخلاقی بالا بیارید و اینها رو واجب بسازید، اصول اخلاقی رو مردم نادیده میگیرن و جامعه به قهقرا میره. به جای راستگویی، به جای انسان دوستی، محبت، به جای هم نوع دوستی و حقیقت گویی، فرد اهمیت میده به شستن لباسش، شستن ظرفش، روزه گرفتن و این رفتارهایی که سنت بشری هست. و کاتبین هم دقیقاً مثل آیت الله های اسلامیان این سنت های خودشون رو واجب کردن بر مردم یهود و جامعه از لحاظ اخلاقی کاملا افول کرده و قهقرا کشیده شده، با اینکه اون جامعه کلام خدای زنده رو در دست داره، اما معلمینشون با اون تفسیرهای نابجایی که انجام میدن ضروریات اخلاقی کتاب مقدس رو کنار گذاشتن و در عوض سنتهایی رو که مفسرین گفتن به مردم تحویل میدن. جامعه‌ای که از درون کاملا بیماره، ظاهرش بسیار مذهبیه اما پر از شرارت و پلیدیه. میشه تشبیهش کرد به خیابانهای قم، زنها با چادر سیاه روی گرفته، مردا با ریش بلند و پیشونی که داغ می‌دید، از ظاهر مذهبی اما از درون بسیار فاسد، پر از شرارت و پلیدی که پشت پرده صورت می‌گیرد. البته در بین قوم یهود جدای از این دو گروه، گروه دیگه‌ای هست به نام صدوقیان. اینها با چنین تفسیرهایی که فریسیان می‌کردن مخالف بودند. اینا می‌گفتن برگردیم به اون چیزی که موسی میگه، اما مخالفت اونها به خاطر روحیه منفی خودشون بود. اینا میخواستن آزاد باشن، هر جوری که دوست دارن زندگی کنن. میخواستن در ظاهر نامشون یهودی باشه و بعد هر جوری که دوست دارن زندگی کنن. و اینا تحت تأثیر اون فرهنگ‌هایی قرار گرفته بودن که به اون کشور حمله کرده. صدوقیان امید و ایمانشون رو کاملا از دست دادن، حتی رستاخیز رو انکار میکنن و میشه گفت به زبان آخوندها که اینا غرب زده شده بودن. هر نوع افتراقی رو که بین یک یهودی هست و غیر یهودی اینا کنار گذاشتن، مثل اونها لباس می پوشن، مثل اونها از لذات دنیایی لذت می برن و غیره، و عقیده دارن که باید همرنگ جامعه بشی و خدا از همه راضی است. و تندروترین گروه توی صدوقیان گروهی هن به نام هرودیان. هرود که اسم پادشاه، هرودیان کسانی هن که بادمجون دورقاب چینن. اینا افراد نوکرصفتن، چاپلوسن، شیرین زبانن، وطن فروشن، هر جا که باد میوزه همراهش میرن و الان اومدن با اینکه یهودی هستن خدمت هرود را انجام میدن. و به لحاظ موقعیت اجتماعی در جامعه یهود به طب صدوقیان و هرودیان طبقه مرفه و پولدار جامعه، فریسیان و کاتبین اینها طبقه متوسطن و تحصیل کردن، و افراد معمولی، افراد بی سواد، افراد یهودی معمولی اینها جذب ظاهر این فریسیان شدن و به دیده بسیار محترمانه به اینا نگاه میکنن. و گروه دیگه هم در بین یهود هست که اینا مامورین اخذ مالیاتن که همه ازشون نفرت دارن، چون اینها برای روم کار میکنن و مالیات میگیرن. عده دیگه هم هستن که اصلا به این حرفا کار ندارن، در کاملا در گناه غرق شدن، فاحشه ها و یا کسانی دیگه ای که کاملا راه گناه رو انتخاب کردن. پس این وضعیت جامعه یهود هست. خداوند ما خدمتش رو در بین اینا شروع میکنه، قومی که مورد استعمار قرار گرفته، طبقه مرفه، کلام خدا رو تعلیم نمیده، به فکر جیب خودش هست. معلمین دین خود رو نزد خدا کاملا مقبول فرض میکنن، اما درونشون پر از شرارت و خودفریبی و ریاکاری. عوام مردم هم چشمشون به فریسیان، هرچی که اونها میگن فکر میکنن اینا معلمین دینن و حقیقت رو بهشون میگن، از اونها تقلید میکنن. جامعه‌ای که غرق در گناه و ریاکاری و شرارت، اما ظاهرش بسیار مذهبی. قومی که نسل ابراهیم و اسحاق، وارثین وعده خداوند هستند، پشت سر اونها قامت‌های بلند پیامبران راستین خداوند هست و قهرمان‌های ایمان. تاریخ شکوهمند اونها که مثل یک رودخانه جوشان اکنون رسیده به یک دریای، به یک بیابان داغ و به شن و از حرکت ایستاده، ظاهراً تاریکی همه جا رو گرفته. اما در کلام خداوند این وعده هست، زمانی که تاریکی به اوج برسه خداوند جلالش رو دوباره به قومش برمیگردونه. و حتی در بدترین شرایط هم در بین همون یهودیان یه عده اندکی بودن که وقتی که توی کنیسه بودن و کلام به زبان عبرانی خونده می شد اینو گوش می دادن، اما به تفسیرهایی که اون فریسی می داد گوش نمی کردن. اینها در دلشون واقعا آرزو این داشتن که مسیحا بیاد و اینها رو از این زلالت، از این وضعیت نجات بده. البته کاتبین هم که معلمین اونا هستن، اینها منتظر اومدن مسیحا هستن، اما تفسیرهاشون از پیشگویی‌های کلام در مورد آمدن مسیحا کاملا نفسانیه. کاری که اونا انتظار دارن تا مسیحا انجام بده اینه که بیاد و امپراتوری روم رو بیرون بیاندازه و به اونها قدرت زمینی برسون. از شرایط قوم از لحاظ اخلاقی بسیار افول کرده، به جای اینکه رشد کرده باشه و آماده باشه منتظر تجسم و اومدن نجات دهندش باشه، جماعت‌های روحانی کلام رو کنار گذاشته و به جاش تعصبات و سنت‌های بشری رو جایگزین کرده و نیاز داره به یک اصلاحگری و انقلاب اساسی در این فضای تیره و تاریکه که خداوند ما پا بر سر حیات می‌ذاره. در اون زمان هیچ کس حتی فکرش هم نمی‌کرد که نجات دهنده قوم، مسیحای قوم، در خونه یک نجار در یک دهکده دورافتاده داره بزرگ میشه. خداوند در اونجا به مدت 30 سال خودش آماده می‌کنه برای کار عظیمی که در پیش داره. و زمانی که خدمتش رو شروع میکنه صرفاً 3 سال فرصت داره. اما در عرض همین مدت 3 سال چنان تأثیر عمیقی میذاره، نه تنها روی اون جامعه بلکه روی کل تاریخ بشریت، تأثیر مثبتی که تا به امروز احساس میشه. خداوند ما عیسی مسیح در مدت اون 30 سال که کلام راجبش چیزی نمیگه و سکوت اختیار کرده، نظرات و عقایدش کاملا شکل گرفته و در عرض 3 سالی که خدمتش رو شروع میکنه حتی ذره‌ای هم از اون مسیری که در پیش رو داره، از اینکه بره بر صلیب و به جای قومش جانش رو فدا کنه، ذره ای هم منحرف نمیشه. و برای او که چنین قدرت عظیمی رو در اختیار داره، 30 سال سکوت و خودداری زمان طولانیه. بعدها در وقتی که خداوند با مخالفینش روبرو میشه، هیچ چیزی با شکوه تر از همین خیشتنداری خداوند نیست، چه در گفتارش و چه در کردارش. هیچ چیز نمیتونست مسیح رو به وسوسه بیاندازه تا پیش از موعد مقرر دست به انجام کاری بزنه، نه فساد و اشتباهاتی که رایج بود و نه اشتیاق شدیدش به نیکی رسوندن به دیگران. سرانجام هم که اون ابزار نجاری رو کنار میذاره و بشارت ملکوت رو آغاز میکنه، نیاز داره به یک توانایی ویژه تا او رو برای این کاری که در پیش داره آماده سازه. و خداوند باید 2 مرحله نهایی رو پشت سر بذاره، باید تعمید بشه و اون وسوسه های در بیابان و اون آزمون وارد بشه تا آماده بشه برای خدمت زمینیش. قبل از اینکه خداوند به صحنه خدمت زمینیش برسه، در بین یهود زمینه رو آماده ساخته. اکنون پس از 4 سال سکوت، بار دیگه ندای پیامبری در بیابان به گوش مردم میرسه. در اطراف یهودیه یحیای تعمیددهنده ظاهر شده که مثل معلمین کنیسه ها نیست، حتی لباسش مثل اونا لباس فاخر و آراسته ای نیست، حتی غذایی که میخوره بسیار ساده است و به خوبی از شرارت های زمان آگاهه و بدون تعارف اونا رو نقد میکنه و گناهان هر یک از این گروه های مذهبی رو بیان میکنه و همه کلام میگه از یهودیه میرن تا موعظه های او رو بشنون. و یحیی از ظهور مسیحا صحبت میکنه و میگه مسیحا در بین شما هست. به اونا میگه صرف این که شما یهودی هستید، این به شما مجوز ورود به ملکوت مسیح رو نمیده، زیرا این ملکوت، ملکوت پارسایی و قدوسیت هست. و اولین کاری که مسیحا میکنه، تمام کسانی رو که این خصوصیات رو ندارن، یعنی این خصوصیات فضیلت و قدوسیت اخلاقی رو ندارن، اینها رو رد میکنه. مثل اون کشاورزی که با غربالش گندم رو از کاه جدا میکنه، و یا باغبانی که هر درخت بی ثمری رو از ریشه قطع میکنه. و یحیی میگه لذا ثمری برای توبه بیارید. یحیی به اونها هشدار میده که شما همتون گناهکارید و برای دریافت برکات عهد جدید، برای اینکه خداوند شما رو بپذیره، باید توبه کنید، باید از گناهانتون پاک بشه. و برای اینکه اینو به شکل نمادین نشون بده، از اونها میخواد تا قصد تعمید بگیرن. این قصد تعمید مخصوص افرادی بود که میخواستن یهودی بشن. اما اکنون یحیی به یهودیان میگه که شما باید تعمید بگیرید. فریسیان به شدت از این موضوع عصبانی هستن. فریسیان خشک مذهب هستن، شریعت رو فهم میکنن، حفظ میکنن، ظاهرشون مذهبیه، خودشون از نسل ابراهیم میدونن و شریعت مدار هستن. زمانی که خداوند ما عیسی مسیح میاد تا از دست یحیی تعمید بگیره، یحیی خیال میکنه که این حق رو نداره تا او رو تعمید بده، زیرا مسیح بدون گناه و نیازی به تعمید نداره. اما در اطاعت از درخواست مسیح او رو تعمید میده، زیرا خداوند ما اومده به نمایندگی از قومش و خودش رو تحت شریعت قرار داده. برای دیگران این تعمید گرفتن نشانه از این بود که گناهانشون رو کنار گذاشتن، توبه کردن تا خداوند اونا رو بپذیر. اما برای مسیح این تعمید گرفتن نشانه آغاز مأموریتش است، نشانه شروع خدمت زمینیش است. و زمانی هم که از آب بیرون میاد، خداوند بر او این مهر تایید رو میزنه. ما میخونیم که روح القدس بر مسیح نازل میشه و صدای خداوند رو میشنویم که میگه این از پسر محبوب من که از او بسیار خوشنودم. اون نازل شدن روح القدس بر مسیح برای شروع مأموریتش بسیار مهم هست. این عطیه خاص به مسیح داده میشه تا بتونه اون مأموریتش رو انجام بده. انسانیت مسیح از ابتدا تا به انتها وابسته بود به روح القدس. ممکن خیال کنید چون اون ذات خدایی داره نیازی به این نداره، برعکس، چون مسیح 2 ذات داره، ذات بشری هم داره، ذات بشری او باید به عالی ترین و برترین خصوصیات برسه، اینها رو داشته باشه تا بتونه کار زمینیش رو انجام بده، مثل دیگر مقدسین کتاب مقدس. به عنوان مثال ارمیا و اشعیا، اینا وقتی که خدمتشون رو شروع میکنن در آغاز اون به اونها روح نبوت بخشیده میشه، به میزانی روح القدس به اون پیامبران راستین داده میشه. اما به مسیح روح القدس بدون اندازه، بدون میزان عطا میشه و مسیح رو قادر میسازه تا خدمتش رو و اون معجزات شگفت رو به انجام برسه. بعد از این مرحله، مرحله وسوسه ها هست. کلام به ما میگه بلافاصله بعد از تعمید روح خداوند او رو به بیابان هدایت میکنه تا وسوسه بشه. به ما گفته شده که شیطان او رو وسوسه کرد به مدت 40 شبانه روز. اما شیطان مسیح رو به چه چیزی وسوسه کرد؟ بیاد آید قوم یهود منتظر اینن که مسیحا بیاد و امپراتوری روم رو بیرون بیاندازه. اینا مفهوم ملکوت مسیح رو کاملا برعکس کردن، عنصر اخلاقی و روحانی رو از اون خارج کردن و موضوعات سیاسی و مادی رو ترجیح میدن. قوم یهود در واقع پادشاه قدرتمند زمینی رو میخواد و نه یه واعظ فقیری رو که برای اونها موعظه کنه و بگه باید توبه کنید و دست از گناهانتون بردارید. و مأموریت مسیح یک مأموریت روحانیه، ولی شیطان او رو وسوسه میکنه تا به این انتظاری که قوم دارن پاسخ بده. وقتی که به عنوان مثال از مسیح میخواد تا اون سنگهای بیابان رو بدل به نان سازه، برای این هدفه که خداوند که اون قدرتی رو که مسیح داده بعد از تعمیدش از اون برای یک هدف کم اهمیت تر، هدف کم ارزش تری استفاده کنه. این انتظاری است که قوم یهود از او داشتن. مرتب می اومدن نزد مسیح و بارها از او خواستن معجزه ای به ما نشون بده. حتی زمانی که در پای صلیب هست، دشمنانش میان و میگن اگر مسیح هستی از صلیب بیا پایین و ما به تو ایمان میاد. شیطان است که مسیح رو به عنوان مثال وسوسه میکنه تا خودش رو از بالای معبد به پایین بیاندازه. یعنی یک باره و به شکل معجزه آسایی در بین قوم ظاهر بشو تا اونا به حیرت بیفتن و تو رو به پادشاهی بپذیرن. و سومین وسوسه که اون قدرت‌های زمینی رو بهش میده، میگه بیا و همه این قدرت‌ها رو به تو میدم اگر من رو پرستش کنی. و در قبال این وسوسه ها سوال اینه که آیا امکان داشت که مسیح با تمام این وسوسه ها اعتمادش رو به پدر آسمانی از دست بده؟ او به عنوان یک انسان کامل مثل همه ما وسوسه میشه، اما هرگز مرتکب گناه نمیشه، هرگز برای یک ثانیه اعتمادش رو به پدر آسمانی از دست نمیده. این وسوسه ها محدود به اون 40 روز نبود، بلکه در تمام اون مدتی که خداوند ما در روی زمین بود شیطان از هر فرصتی استفاده میکرد تا به او حمله کنه. اینکه فرد به گناه وسوسه بشه به خودی خود گناه محسوب نمیشه، بلکه وقتی که مرتکب میه گناه میشه و اجازه میده به اون وسوسه و کار انجام میده، اون وقتی که فرد گناه میکنه. اما شیطان با تمام تلاشی که کرد کاملا شکست خورد. کلام میخونیم که برای مدتی مسیر رو ترک کرد و خداوند ما که در بیابان به این شکل وسوسه شد، وقتی که میاد در بین قوم مثل یک پاره فولاد که از کوره آزمایش آب دیده شده باشه، در انجام مأموریتش و اجرای نقشه خداوند حتی یک سر مو هم انحراف پیدا نمی کنه. در مقابل دخالت مادرش و حتی شاگردانش با همون جدیتی ایستادگی کرد که در برابر تیرهای آتشین دشمنانش. هدف مسیح برپایی ملکوت خداوند هست در دل ایمانداران و نه یک پادشاهی که در روی زمین باشه. و خداوند این کار رو از راه قدرت‌های زمینی انجام نمیده و از سلاح سیاسی استفاده نمی‌کنه، بلکه از قدرت محبت و نیروی حقیقت، از راه بشارت کلام. مرقس به ما چنین میگه در ابتدای انجیل فصل 14: و بعد از گرفتاری یحیی، عیسی به جلیل آمده به بشارت ملکوت خدا موعظه کرده میگفت زمان به کمال رسیده، ملکوت خدا نزدیک است، پس توبه کنید و به انجیل ایمان آورید. خداوند ما اعلام میکنه که اکنون زمان به کمال رسیده، یعنی نبوت هایی که داده شده، اون پیشگویی هایی که شده، اون قولی که خداوند داد اکنون به کمال رسیده و مسیحا اومده تا یک پادشاهی رو در بین انسان ها برقرار کنه. نه مثل اون پادشاهی که قوم یهود انتظارش رو دارن، بلکه یک پادشاهی روحانی. خداوند بر دل حقجویانی که سلطنت میکنه اونها رو از درون منقلب و متحول میکنه تا مطیع او گردن. به درون تاریک ما خداوند این نور رو میاندازه، این نور حیات رو، و ما رو به شباهت خودش در میاره تا ما شهروندان آسمانی گردیم. و بعد خداوند میگه این ملکوت از شما دور نیست، این جایی نیست که شما زیارت برید، جای زمینی نیست، بلکه چنان که مسیح گفت ملکوت خدا نزدیک است. اما برای ورود به این ملکوت دو شرط لازمه: توبه کنید و به انجیل ایمان آورید. هر دو اینها ضروریه. کتاب مقدس به روشنی تعلیم میده هر کس که به مسیح عیسی به عنوان خداوند و نجات دهنده ایمان بیاره رستگار میشه. و همچنین تعلیم میده اگر توبه نکنید هلاک خواهید شد. گاهی موضوع توبه رو کلیساها دوست ندارن راجع بهش صحبت کنن. توبه یعنی اینکه شما پشت میکنید به گناهانتون و زندگی گذشته و روی میکنید به خداوند تا به جای اینکه خودتون رو خدمت کنید، خدا و عیسی مسیح رو خدمت کنید. هر کس که ایمان میاره توبه هم میکنه و هر توبه کار راستینی واقعا ایمان میاره و مسیحی میشه. وقتی که ما توبه میکنیم از گناهانمون، در واقع به اون خدایی که در طول عمر بهش توهین کردیم، نسبت بهش بی‌تفاوتی داشتیم، احکامش رو شکستیم، الان که توبه میکنیم میریم بهش احترام میگذاریم و به او جلال میدیم. وقتی که ایمان میاریم به پسر یگان و مولود پدر، به او جلال میدیم که برای نجات ما گناهکاران به این جهان اومد تا ما را از عواقب زندگیمون و گناهانمون نجات بده. خودش رو فروتن ساخت و به جای ما ایمانداران مرگ رو و عذاب بی پایان گناهانمون رو در روی صلیب تجربه کرد و اونها رو از میان برداشت. توبه و ایمان هر دو اینها ضروری هست. فرد هرگز مسیحی نمیشه، نجات پیدا نمیکنه، مگر اینکه اول دل و درونش دوچار اون تحول بشه، اول این توبه درش ایجاد بشه تا دست از زندگیش برداره، زندگی گذشتهش، تمایلات و خواسته هایی که خلاف کلام کنار بگذاره و تسلیم اراده و اقتدار پدر آسمانی بشه. و این گونه است که خداوند ما خدمت زمینیش رو در بین قوم آغاز میکنه: توبه کنید و به انجیل ایمان بیاورید. این کاری بود که تک تک اون یهودیان باید انجام میدادن تا وارد پادشاهی روحانی مسیح بشن. این کاری است که تک تک ما باید انجام بدیم تا خداوند ما رو بپذیره و هلاک نگردیم.